دکتر استاد قاینی سه‌شنبه 3 اسفند 95 جلسه 86 هم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اشکالات استفهام کلیه قسم ثانی بعد از دو اشکال مرحوم آخون و دفعش رسید به بیان اشکال دیگری که در کلمات مثل ناینی و متأخرین از قبیل مرحوم های روحانی و مرحوم های صدر مطرح و شاید اشکال مرحوم آخوند اول ایشون رو هم بشه ناظر به همین تقریب دانه و اون اشکال جریان استفهام در فرد مردده، این که همون اشکالی که در فرد مردد از نظر مانعین جریان استصحاب در فرد مردد مطرحه، اون اشکال مانع از جریان استصحاب در کلی هم هست. تفاوت بین کلی و فرد مردد بیان شد، هم ثبوتن هم اثباتن. بعد از آنی که فرض کردیم در فرض مردد، منظور گفتیم از این فرض مردد مردد در خارج نیست بلکه مردد فی المناط، جریان استصحاب در فرض مردد همونطوری که گفته شد مبتلا به محذوری کما هو المعروف. از کردم این که استصحاب در فرد مردد جاری میشه یا نمیشه محل خلافه، ولی قائلین به عدم جریان استصحاب در فرد مردد، مشکل اساسی اینا اینه که مقام از صغریات از شبهه مصداقیه دلیل استصحابه. ولو به تعبیرات مختلف تعبیر کردن، همه به این تعبیر تعبیر نکردن، اما معال کل به همینه. مشکل جریان استصحاب در فرد مردد به نظر اینا اینه که در مورد ما نمیدانیم اون چه سابقا میگید احدهما محقق شده. بله احدهما محقق شده، اما احتمال میدیم اونی که محقق شده سابقا همانیست که معلوم الارتفاعه. مثالی هم که دیروز برای فرد مردد بیان شد همون شبهه عبائیه. در شبهه عبائیه که از مصادیق فرد مردده، در حقیقت نمیدانیم متنجس طرف یمین یا طرف یسار، علم اجمالی ما این بود بعد از غسل یک طرف نمیدانیم آیا اون نجاست معلوم بل اجمال باقی است یا نه. منشأ شک ما در این که نجاست معلوم بل اجمال باقی است یا نه، تردد اون نجس بین معلوم الارتفاع و معلوم البقا، چون نجس اگر در ضمن سمت چپ بوده معلوم الارتفاع بلغت، اگر در سمت راست بوده معلوم البقاء به عدم غرض. پس شک ما در بقاء فرد مردد مردش به شک در این که آیا این نجاست فی البین معلوم الارتفاع بوده یا نه. چون شبهه مصداقیه دلیل استصحابه، جریان استصحاب دیگه در فرد مردد مبتلا به این محضوره، توسط با هم در شبهه مصداقیه که جایز نیست، شما در جایی میتونید به دلیل استصحاب توسط بکنید که شبهه مصداقیه دلیل استصحاب فرض نشه، و این شبهه مصداقیه دلیل استصحابه. حالا در کلام آقای روحانی همین تعبیر شده که شبهه مصداقیه در کلماته مثل مرحوم آقای صدر تعبیر عوض شده، ایشون گفته که جاری نمی شود استصحاب چون که مردد است. در برخی از موارد اون فرد مردد شک در بقایش به خاطر تردد اون حادث بین مقطوع الارتفاع و مقطوع البقا، در برخی از فروض اینه. کجا؟ اونجایی که شی کلیه قسم ثانی رو ایشون دو قسم فرض کرد، یه فرضش همین بود که به اصطلاح شی مردد بین مقطوع البقا و مقطوع الارتفاع، یه قسم دیگهش این بود که مردد بین مقطوع الارتفاع و محتمل البقا. اونجای منتخب این اون در کلیشون فرض کرده، در فرد مردد هم همین تصویر میشه. در تصویر فرد مردد یه وقت تردد بین دو فرده که یکی از اون دو فرد مقطوع الارتفاعه و فرد دیگری اگر بوده مقطوع البقا، خب استصحاب جاری نمیشه چون فاقد ارکان استصحاب هر دو فرضش. اونی که مقطوع الارتفاعش شکی در بقایش نیست، اونی که مقطوع البقا هم هر شکی در بقایش نیست، و فرض اینه که اون فرد حادث مردد بین این دو، و عنوان فرد مردد عنوان احده ما یا احد الافراد خودش که موضوع الحکم نیست، برات مشیر باشه، مشیر به اون واقعیاتی که موضوع الحکمه. اون واقعیات موضوع الحکم عبارت از ذات افراده، و اون افراد امرشون مردد بین مقطوع البقا و مقطوع الارتفاع، هر کدوم باشه جا برای استصحاب نداره. این یه فرض. بعد مرحوم آقای صدر میگه این نکته‌ای که گفتیم بخشیش در تردد فرد بین مقطوع الارتفاع و محتمل البقا جاریه. یعنی چی؟ یعنی اون فرض دیگه، فرض دیگه این فرض مردد اینه که نمیدونم آیا نجس در ضمن یک طرفه که حتما باقی نیست، یا در ضمن طرفه دیگه یه که شاید باشه شاید نباشه. اینم فرض مردده، یعنی نجاست مردد بین طرف چپی که در عبا فرض کردیم حتما مرتفعه، و بین راستی که احتمال شسته شدن داره. یه وقت اینه که میگید طرف راستی که حتما شسته نشده میشه مقطوع البقا، یا بین راستی که شاید شسته شده و شاید هم نه میشه محتمل البقا. آقای صدری فقط تو این فرضم استصحاب جا نداره به عنوان فرد مردد. چرا؟ برای که باز شبهه مصداقیه دلیل ارتفاعه، چون احتمال داره اون فرد مقطوع شما اون فرد مقطوع الارتفاع باشه. این که احتمال هست، پس مورد شبهه مصداقیه دلیل ارتفاعه. ولذا چه فرد مردد بین مقطوع البقا و مقطوع الارتفاع، چه مردد بین مقطوع الارتفاع و محتمل البقا، در تمام فروض استثناء جاری نیست. در فرضی که فرض مردد ترددش بین مقطوعین مقطوع البقا و مقطوع الارتفاع استثناء جاری نیست، چون شکی در بقا در هیچ کدوم از این دو فرض نیست، یکی مقطوع الارتفاع یکی هم مقطوع البقا، و موضوع استفهام شک در بقا. و در تردد بین فردینی که یکیش مقطوع الارتفاع و دیگری محتمل الارتفاع، باز جا برای استفهام نیست، چون شبهه مصداقیه دلیل استفهام، دلیل استفهام مورد مقطوع الارتفاع نمیگیره، شاید معلوم شما مقطوع الارتفاع باشه. شما علم اجمالی دارید طرف الف نجس بود یا ب راست نجس بود یا چپ، شاید اون معلومه به اجمال شما اون طرف چپ مغسول باشه که غسلش قطعی است، ولی زا ایشون فرمود این استثاب جاری نمیشه. ایشون فرمود، آل روحانی فرمود و مرحوم نائینی فرمود، اصل حرفم ریشه در اون کلمات هست. مرحوم نائینی تصریح داره که در فرد مردد در عنوان انتظائی استثاب جاری نمیشه، و مشکلشون در حقیقت اینه که عنوان انتظائی که موضوع حکم نیست، اونی که موضوع حکم واقع الامور انتظائیه. خب واقع الامور انتظائی رو ما باید ببینیم قابلیت جریان استثاب درش هست یا نیست. واقع امور انتظائیه یا مقطوع البقا یا مقطوع الارتفاع جا برای استثاب درش نیست، یا محتمل این که مقطوع الارتفاع باشه باز استثاب درش جا نداره، چون دلیل استثاب اطلاقش در شبهات مصداقیه محکم بود. این مشکل آلون در جریان استثاب در فرد مردد.
همون اشکال اول در استثاب کنی که تفاوتی داشت، اونا همین نقطه بود که
اونجا رو کردم دیگه، همین امروز از کردم ممکنه کلام من رو ما خوندم به این تقریب تقریب بکنیم، یعنی به لحاظ یه مرحوم آخون شبه مصداقیه رو دیگه فرض نکرده بود، ما اینجا شبه مصداقیه رو رمی میکردیم به اعتبار این که اونی که در کلام مرحوم آخون بود مقطوع البقا و مقطوع الارتفاع، خب یه فرض دیگه باقی میمونه، و اون جایی که تردد فرض بین مقطوع الارتفاع و محتمل البقا.
تو همون موقع بسید آخون یه مقطع این موضوعیت داره
دیگه، که معلومه که محتمل البقا، خب اون بشه دیگه بشه همین اشکال دیگه. اون در حقیقت اشکال فرد مردد در اینجا همونیه که مرحوم آخون قبلا مطرح کرده، یعنی اون میشه دیگه تقریب اشکال فرد مردد که میخواد در مورد کلی قسم ثانی مطرح بشه.
یعنی
نه فردی که ما احد و هما رو میدونیم وجودش، و فرد خاص رو که ما نمیخوایم استثاب کنیم، ما استثاب رو در فرد خاص نمیخوایم بکنیم، ما میخوایم بگیم یکی از دو فرد که موجود شده، ما میخوایم بگیم همون فردی که موجود شده همون باقیه، چون احتمال داره اون فردی که موجود شده طبیعی باشه، احتمال داره اون نجس اون طرف غیر مرسول باشه. من علم اجمالی دارم به نیست یکی از دو طرف که شاید اون طرف غیر مفتول باشه، و اگر اون باشه احتمال بقا درش هست دیگه. آثار این که پس بنابراین اگر استثاب بخواد جاری بشه در فرد مردد، اگر جاری بشه نتیجهش اینه که دست شما با سمت راست ملاقات کرد نجس نشد، چون ملاقی برخی از اطرافه، ولی با سمت چپ که ملاقات کرد استثاب بقا نجس اقتضا میکنه که دست شما نجس شد. اگر استثاب در فرد مردد جاری بشه این از لوازم میشه.
مثلا برادر مشتاقش
اگه ما فرد مردد جاری کنه جامعه، حالا فعلا بذارید این اشکال در فرد مردد گفته میشود، این اشکال در فرد مردد در مورد قضیه کلی قسم ثانی و استفاق جامع وجود داره. چرا وجود داره؟ البته ما
فرض قبول دارم
ادهی از محققین قبول دارن. مشکلی هم که مطرح کردن اینه، نمیدونم بگم من حرف خودم رو نگم، ما در فرض مردد اشکال در جریان استصحاب داریم، نه به خاطر این فرمایش قوم. حرف ما در فرض مردد چیز دیگه ایه. بذارید بگم، گفتم تا آخرش بگم یه مادر بعد بر نمیگردیم، چون فرض مردد رو دیروز همش رو بیان کردیم. فقط میمونه اشکال جریان استصحاب در فرض مردد از نظر قوم همین بود که بیان شد. به نظر ما فرض مردد جریان استصحاب درش مشکل دیگه ای داره، و اون مشکل عبارت از اینه که شما در فرض مردد اگر بخواید استصحاب بکنید، این اثبات حکمیه در مورد با انتفاع موضوع و قیاسه نه استصحاب. چرا؟ خوب دقت کنید، ندیدم کسی این گونه تعریف کرده باشه، حالا شایدم بعضی کلمات منظورشون باشه، من از کسی تلقی نکردم این مطلب رو. سرش اینه که شما در فرد مردد به ضابطه‌ای که دیروز بیان کردیم، فرد مردد اونیه که موضوع اثر فرده نه جامع. شما میگید یکی از این دو طرف این عبا نجس بود، بعد از آن که سمت چپ شسته شد میخواید بگید هنوزم یکی از این دو طرف عبا نجسه. اینه دیگه فرض مردد. خوب دقت کنید که این چه غفلتیه. اون وقتی که گفتید من علم اجمالی دارم یکی از این دو طرف عبا نجسه، منظور از یکی از دو طرف یکی متعین که بالفعل نیست، میگم یکی از این دو طرف یعنی مرددم بین این که نجس سمت راست یا سمت چپ. پس اون احد و همایی که علم به نجاستش دارید عبارت از واحد مردد بین طرفین، نه واحد متعین به حسب علم شما. اونی که شک در بقای نجاستش داری، شک در بقای نجاست احد همای مردد نیست، بلکه شک در بقای نجاست احد همای متعینه، چون یه طرف شسته شده اونو شکی در نجاستش نداری. اونی که یقین داشتی در اینجا اون مغالطه یا اون خطایی که شکل گرفته در جریان استصحاب اینه، بین مماثلت بین دو کلمه احد و هما، یه احد و همایی بود که معلومه به اجمال شما بود، اون احد و همای مردده، یه احد و همایی که با استصحاب میخواد حق درش اثبات بشه، اون احد و هما مردد نیست دیگه الان. یعنی اگر بخواید الان با استصحاب اثبات بکنید نجاست احد هما رو، لا محال منظور باید نجاست احد هما متعین باشه، چون نجاست اون طرف مقصود که محتمل نیست. پس اونی که یقینی شما نجاست واحد مردد بین چپ و راسته، اون یقینی شما. اونی که محتمل و تحقق در ظرف استصحاب نجاست طرف متعین و راسته، و بین این احده ما و اون احده ما تباینون. این طور نیست که این احده مایی که الان میخواد بر اساس استصحاب حکم ثابت بشه به همون عنوان احده مایی بود که اون وقت متیقن بود. اون احد و همای متیقن چیه؟ یعنی مردد بین راست و چپ. احد و همایی که میگید من یقین دارم به حضرت عباس نجسه، یعنی یا چپ یا راست میدونم نجسه. اونی که در ظرف استصحاب بخوام حکم به نجاستش بکنم یا بیانی، اگر بخوام الان حکم به نجاست بکنم لا محال سمت راست، فقط طرف غیر مقصوده، این که نشد استصحاب. بله شما میگید من احتمال میدم همونی که قبلا نجس بوده، چون احتمال بدم سمت راست بوده پس نجاستش باقیه، اما شما نجاست سمت راست رو که علم نداشتی تا استصحاب نجاست سمت راست رو بکنی، اونی که علم بهش داشتی که مبنای استصحاب شما بود احد همای مردده، تردد احتمال بقایش نیست. یعنی الان به حضرت عباس نجاست مردده محتمل نیست، اگر الان نجاستی باشه نجاست متعینه است، اینم که علم بهش نداشتید. ولی دا گفتیم استصحاب در فرد مردد جایی نمیشه،
در مورد این
عدم
معین داره اون نجاست احتمالی رو
استصحاب. بله دیگه، نجاستی شما در این یقین نداشتید، اونی که یقین داشتید مردد بود، لا یحتمل بقاؤه، یعنی بقاء تردیدی. اونی که یحتمل بقاؤه، چون نجاست در سمت راست شاید بوده و الانم باقی باشه، یقین به حدوثش نداشتی. ولذا استصحاب در متعین یقین به تحققش نداری، بنابراین اعتبار یقین در جریان استصحاب، ثبوتش محقق نیست، بنابراین که مجرای استصحاب ثبوت نه یقین. اونی که الان احتمال میدید ثبوتش رو وقعا مردد نیست، یه امریه که متعینی که یقین با حالت قبلش نداشتی. ولی تا گفتیم استصحاب در فرد مردد نباید جایی بشه. حالا بله، حالا اجازه بدید این عرض ما، حالا برمیگردم به اشکال. خب
حالا اگر همینجا علم به
تحارت کنم مرتب بدونیم
میدون یه طرف رو تحقیق کردیم
به اون طرف رو به تحقیق میدونم.
نه اگر یه فرض
اینه،
فرض کنیم که
به
تحقیق هم به اون طرف رو تحقیق کردیم، به فرض نکردیم.
یعنی اگر
من
میتونم
هم از
مسادر
فرض
مرتب باشه دیگه، یعنی ما که حتما نبودیم
فرض
مرتب. اگر اجازه بدید، اگر برای یک طرف رو من غصب کردم، یک طرف، یعنی الانم نمیدونم سمت چپ یا راست رو، این که اصلا مورد شبهه عباییه این نیست. اونی که مورد شبهه عباییه است و جواب قوم بهش داده شده که این از موارد شبهه مصداقی دلیل استصحابه، فرضش اینجا
این مثال ولی همین مثال از نواد استثاب فرد مردد هست و رو تو کلانت قوم نگفتن، یعنی
فرد مردد هم یکیش پاک بود دیگه،
یعنی که شما
میتونی این
طرف این دواس نجد شده، بعد رو میتونی یه طرفش رو تکسیر کردی که اون طرف نمیدونی.
خیلی
دوست،
حالا من باید تعمل بکنم بیانم که آیا به اعتبار فرد مردد یا به اعتبار جامعه. ولی اونی که فرد مردد حتماً و قوم بهش جواب دادن به عنوان فرد مردد، اونجاییه که یک طرف متعینی شسته شده باشه. این فرد مردده، هم نامینی ذکر کرده هم متأخرین ذکر کردن، اینو میگن فرد مردد. منتها در فرد مردد استصحاب جاری میشه یا نمیشه خلاف اون آنونی که میگن جاری نمیشه، برمیگردن به اشکال خوب. قوم اشکالشون در جریان فرد مردد میگن این شبهه مصداقیه ای دلیل استصحابه، و چون نمی احتمال میدم معلومه به اجمال من مقطوع الارتفاعه و استصحاب جاییه که مشکوک البقا باشه، احتمال ندید مقطوع الارتفاع باشه، شما اینجا احتمال ندید مقطوع الارتفاع باشه، این اشکال قومه. حالا این اشکال تمام یا ناتمام فیه کلامون، نمیخوام وارد اون قسمت الان بشم. غرضم اینجا اینه که این اشکال رو آوردن گفتن در کلام در مورد کلی قسم ثانی این اشکال وجود داره.
شما نجاست از احکام که به موضع واقعی میان و اینجا چون یک نجاست واقعی فل بین داریم، نجاست اصلا رو اون اومده، اما شکل در بقای همون داریم تردید و عدم تردید دیگه حالات نفسانی مکلف میشه و حالات نفسانی مکلف در تباین موضوع تأثیر نداره.
یعنی اون محل حکم شارع
درست سابقا مردد بود، ولی اون تردیده تو ثبوت نجاست تأثیری نداره.
نه تردید،
حالا هم که اون تردیده رفته به این معنی که یک طرف علم اجمالی اونو ما تأثیر کردیم و اگر بناباش باقی باشه تو همین طرف باقیه، این تعین هم دخلی در بقای نجاست نداره.
چرا دیگه دخلی در جریان استصحاب داره؟ شما با استصحاب میخواید
شک درست بشه کافیه،
میدونم میخواد شک درست بشه، باید شک در بعد از فراغ از اینکه متیقن باشه، متیقن شما چیه؟ نجاست مردده. خب نجاست مردده که الان محتمل البقا نیست.
ولی من اگر دارم شک میکنم شکی در بقا همون رو دارم، فقط اون حالت ترسیز محتمل
شک در بقا همون، یعنی همونی رو که من یقین داشتم. خب من یقینه به چی داشتم؟
نجاست
واقعی، نجاست واقعیه‌ای که مردد بین این دو طرفه، اینو من یقین دارم.
مردد
در حسب نفس من، حضرت عباس نه تردد واقعی که از مردد الواقعی دا واقع علیه.
حالا
همون نجاست واقعی که من مردد بودم احتمال داره الان اون مردد واقع الان اینجا وجود داشته
باشه؟
احتمال میدید الان، یعنی به همون نحوی که من میدانستم، یعنی من میگفتم یا این نجسه یا اون طرف دیگه نجسه. اگر بخواد اینجا باقی باشه، یعنی باید بگم که یا سمت راست نجسه یا سمت چپ نجسه، چون اونی رو که من میدانستم این بود. اونی که یا و یا رو میدانستم، اما خصوص یای راست رو که نمیدانستم، اونی که من میدانستم دولنگهی بود، یا این یا اون. و الان من احتمال میدم که یا این یا اون باشه.
آخه اون تردید سابقه من که در حکم شرعی دخیل نبود،
در محل حکم شرعی دخیل بود، در تنجز حکم شرعی دخیل بود.
بقا موضوع باید به حساب لسان دلیل باشه،
به حساب لسان دلیل.
اجازه روی موضوع واقعی اومده، اون موضوع واقعی هم محتمل
البته علم منم طریق با اونه. آقا اون موضوع میدونم، اون موضوع واقعی که نجاست واقعی طرف متعینه، مادام که انکشاف و علمی بهش نباشه که نقاط به استصحاب نمیرسه. پس نجاست واقعیه‌ای که بدانم، پس من در اونی که میدانم میخوام استصحاب جاری کنم.
یعنی تو موضوع دخیل طریقه،
در استصحاب دخیله، در استصحاب دخیله، چون در استصحاب من میخوام خلاصه اونی رو که میدانم میخوام استصحاب بکنم. اونی هم که مرحوم آخون فرمود حدوث، باز حدوث کاشف میخواد، به حسب اون مقداری که من میدانم میتونم استصحاب بکنم. و الا ثبوت واقعی بدون حجت ورش ولو اماره لغوه. خب اون مقداری هم که من میدانستم عبارت بود از مردد. من اگر الان احتمال، ولذا گفتیم اگر استصحاب در فرد مردد بخواد جاری بشه، کجاست؟ اونجاییه که علم اجمالی داشتم یکی از دو طرف این لباس من نجس، احتمال میدم شستم هر دو طرف و یا یه طرف رو، در اینجا استصحاب گفتیم جاری میشه. در این فرد مردد استصحاب جاری میشه. چرا جاری میشه؟ چون همون یا و یایی که قبل بود الان هم یا و یا. علم اجمالی داشتم یکی از دو طرف نجسه، الان هم احتمال میدم یکی از دو طرف نجس باشه، چون یقینه به قصد نداره. ولذا استصحاب در این فرد مردد گفتیم عینی نداره. چرا؟ برای که من احتمال میدم همون تردیدی که سابق بوده در حالت لاحق به همون نحو تردید الان هم احتمال میدم. حالا چه بگیم استصحاب تعبد به متیقنه، چه بگیم استصحاب تعبد به یقینه. اگر گفتیم به یقین روشن‌تر، یعنی شما قبلا علم اجمالی داشتید، الان به استصحاب علم اجمالی دارید، تعبدن علم اجمالی دارید. قبلا شما میدانستید الف یا به، الان استصحاب هم میگه یا الف یا به، ولی اینجا استصحاب حجت. ولی اونجایی که یه طرف شسته شده دیگه موضوع محفوظ نیست، یا و یا نیست. چون یا و یا نیست دیگه مجای استصحاب هم نیست. عرض میکنم ندیدم کسی این تقریر رو و این اشکال رو در فرد مردد فرموده باشه، ولی به نظر قاصر ما این هست. ولی بر این اساس میگیم استصحاب جایی نمیشه. حالا عرض میکنم ندیدم منافات نداره که بعضی ها منظورشون همین باشه. من تلقی از دیگران این مطلب رو نکردم.
عهد کلی حساب نمیشه.
نه
کلی
دیروز که گفتیم، نه گفتیم اونجایی که جامع موضوع اثر باشه اونجاست کلیه، و الا اگر موضوع اثر فرد باشه شما اصلا اینجا دیگه احد و هما، چون احد و هما دیگه عنوان انتزاعیه نه جامع، یعنی
کلی که هم شامل این فرد میشه هم
این نه فرد. نه منظور از احد و هما مثل زید و عمری که هم زید هم عمر، احد و هما به معنی جامع که نیست، بلکه احد و هما مشیر به واقعیت متعینه. یعنی عنوان انتزاعی بین اون یا این یا اون
عام بدلی بودیم. عام بدلی یعنی هم شامل
این من عام نیست، اجمال داره، یعنی در حقیقت واحد متعین احدهما که میگن عنوان انتزاعیه در مقابل عنوان جامع. عنوان جامع عنوان انتزاعی نیست، اما احدهما احد الفردین یعنی یا این یا اون، نه به نحوه این که یا خصال کفاره اون یا و یا اون جامعه اون عدله، اما این یا و یا به معنای احد متعینیه که به حسب علم من اجمال داره. خب حالا اشکال قوم در فرد مردد پس اون بود که آقا مورد از موارد شبهه مصداقیه استصحابه به بیانی گذرد گفته شده، این تو کلمات متعدد هست که همون اشکالی که شما در فرد مردد داری در مورد کلی همون اشکال وجود داره. چرا همون اشکال وجود داره؟ چون شما در کلی در حقیقت یکی از مصادیق فرد مردده. خوب دقت کنید، گفتن در کلی اشکال سوم، از اینجا دیگه اشکال سوم به کلیه قسم ثانی، گفتن کلیه قسم ثانی هم مردش به فرد مردده. چرا؟ چون که در حقیقت نمیدانی کلی که وجود خارجیش در ضمن حسه هست، نمیدونید کدوم یک از دو حسه تولید شده در خارج، حسه طویل یا حسه کوتاه، نمیدونید حسه هدف جنابت یا حسه هدف اصغر. خب این هم فرد مردده، منتها یه فرد مردد فرد با مشخصاته که یا سمت راست عوانت است یا سمت چپ، یک فرد مردد حسه مردد بین دو حسه، نجس ما مردد بین دو حسه که یک حسه مقطوع الارتفاع بعد از وضوع، حدث اصغر مقطوع الارتفاع، اون حسه دیگه یا مقطوع البقا یا محتمل البقا. علی تقدیر این استصحاب جاری نمیشه چون که یه حسش عبارت از مقطوع الارتفاع، پس مورد میشه از شبهات مصداقیه دلیل استصحاب. شما استصحاب بخواید بکنید جامع حدث رو که اون هدف در ضمن یکی از دو حسه موجود شده و اون حسه مردد بین مثلا مقطوع البقا و مقطوع الارتفاع یا محتمل البقا و مقطوع الارتفاع، بالاخره یه لنگش حسه مقطوع الارتفاع که این توسط در آن در صحیح مستقبیه. این حصیله اشکال و نهایت اشکال مثل مرحوم آقای روحانی که گرفتار این احتمال شده و وادار شده به عدم جریان استصحاب در هم فرد مردد و هم در کلیه قسم ثانی، این یعنی شون تصریح هم میکنه میگه همون مشکلی که در فرد مردد هست اون مشکل در کلیه قسم ثانی هم هست. چطور در فرد مردد تردد بین دو فرد، اینجا هم تردد بین دو حسه، اونی که مانع جریان استصحاب در فرد مردد بود فرد بودن در مقابل حسه بودن نبود، اونی که مانع جریان در فرد مردد بود این بود که مبتلا به محذور شبهه مصداقیه توسط به عام در شبهه مصداقیه که شاید معلوم بالاجمال شما مقطوع الارتفاع باشه، این بود دیگه. خب این در مورد جامع و حسم هم شاید اون شما علم دارید به احد الحسبتی حدث جنابتی یا حدث اصغر، شما دارید جامع و حدث رو استصحاب میکنید، خب احد الحسبتی مگر غیر از فرد مرددی؟ یعنی شما درست نیست در این مورد بگید که این حدث اگر حدث اصغر بوده که شاید بوده چیه؟ مقطوع الارتفاع، چون بعد از وضو فهم کردیم اگر این حدث معلومه به اجمال شما که به عنوان جامع، یعنی تعبیر معلومه به اجمال نمی کنید، معلومه به عنوان جامع، اگر این حدث معلوم شما در واقع حدث اصغر بوده، حصه حدث اصغر بوده، مقطوع ارتفاعه و شاید هم بوده، پس اگر تمسک بکنید به ارتفاع در این مورد، تمسک به آن در شبهه مصداقیه خودشه. این تا اینجا کلام منکر استصحاب در جریان منکر جریان استصحاب در کلیه قسم ثانی که صریح کلام آقای روحانی مرحوم نائینی قدس سر رو جوابی داده که در کلام آقای صدر توضیح داده شده. اون جواب مرحوم نائینی متفتن این شبهه بوده و در صدد حل بوده. عبارت مرحوم نائینی در فوائد اینه که این توهم، یعنی توهم جریان اشکال فرد مردد در کلیه قسم ثانی، ناشی از تخیل اینه که کلیه قسم ثانی عنوان انتزاعیه، در حالی که کلی عنوان انتزاعی نیست، بلکه الحق ان الکلی وجود متأصل فی الخارج، نه عنوان انتزاعی. این عبارت مرحوم نائینی، عنوان کلی عنوان انتزاعی نیست مثل احد همای فرد مردد که مشیره، کلی عنوان متأصله در خارجه، نه عنوان انتزاعی. کلی در خارج مصداق داره، عینیت داره، و این اشکال مبتنی بر تخیل اینه که ما میگیم یا جنابت یا حدث اصغر، این و یا دوتا یا از قبیل دوتا یای در فرد مردده. نه، درسته در هر دو جا گفتیم یا و یا، اما خیلی فرق بین این یا و یای در کلی و بین یا و یای در فرد مردد. در فرد مردد یا و یاش عنوان انتزاعیه، در حقیقت خود عنوان یا و یا موضوع حکم نیست، اونی که موضوع حکمه واقع الیای طرفینه، یعنی موضوع حکم عبارت از نجاست طرف راست یا نجاست طرف چپ به حسب علم من مردده، اما در کلی جامع، خود جامع موضوع حکمه و جامع لا طرف دو دفی. اینو مرحوم آقایستان آمده توضیح داده، توضیح داده به این که آقا، البته نه در مقام توضیح، اینو به عنوان خودش آقای صدر داره میفرمان، منطقه فرمایششون توضیح حرف لاینیه. ایشون میفرماد مرحوم آقایستان شما خیال کردید استصحاب جامع یعنی استصحاب حسه، حسه که کلی نیست، حسه غیر کلیه، حسه با کلی قابل انطباق بر متعدده، حسه قابل انطباق بر غیر خودش هست، انسانیت من قابل انطباق بر کدومی از شما هست؟ دو تا وجوده، هر وقت تونستید وجود واحد در خارج وجودات متعدد رو مندق بکنید یکی بکنید، اون وقت میشه شیخی منطبق باشید که معقول نیست. وجودات متعدد بینشون تباین در وجوده، اینی که میگن که بین انسان و انسان اشتراکه، اشتراک ماهویه، نه اشتراک به معنای اتحاد در وجود. معناش این نیست که انسان در ضمن ذهن با انسان در ضمن عمل یک وجود عینی خارجیه، و الا لازم ان یکون المتعدد واحدا، این که باطلون، ولی از اون مغلطه هایی که باز شکل میگیره. ما میگیم در ضمن همه این افراد انسانیت وجود داره، اما معناش این نیست که انسانیت در ضمن هر فردی عین انسانیت در فرد دیگر به معنای اتحاد در وجود. اگر گفتیم عین انسان دیگره، یعنی اتحاد در ماهیت، نه اتحاد در عینیت، یعنی عینیت زید با انسان در زید با عینیت انسان در ضمن امر یه عینیت است. انها شاء و کلا دو وجود از هم منحازه. و لذا مرحوم آقای فرد می‌فرماد ولو ایشون نسبت میده به آوازیا، من فرصت نکردم کلام آوازیا رو مراجعه کنم، آوازیا خیال کرده منظور از استصحاب کلی استصحاب حسه، ولی جا آوازیا گفته خب اگر استصحاب حسه اون وقت حالا نمیدونم خود آوازیا اشکال کرده یا مرحوم آقای فرد بهشون اشکال میکنه، میگه اینم چه فرد مردد ها درسته، اگر حسه باشه حسه هم فرد مردده، ولی ایشون میگه که حسه غیر کلیه. ما علم به وجود کلی در خارج داریم، بله وجود کلی در خارج به وجود حسه، اما نه به لحظه تردید که بخواد عنوان انتزاعی باشه، بلکه به عنوان تأصل خود کلی در خارج وجود داره، مثلا نه به وصف کلیه. و لذا مرحوم آقای فرد قدس سر بابی رو باز کرده، اصلا همون داره که مرحوم نائینی به چند کلمه بیان کرده، ایشون بابی رو باز کرده، شما استصحاب کلی میکنید یعنی استصحاب چی میکنید؟ سه احتمال مطرح کرده، احتمال دومش همینه که مراد از کلی حسه، خب این همون مشکل استصحاب فرد مردد داره. احتمال دیگر اینه که منظور از کلی، کلی به معنای همون که رجل همدانی قائل بود، اون که مبناش باطله، بعد فرموده منظور از کلی امر سومی که اشاره شد. مراجعه کنید انشاءالله کلام ایشون رو با دقت با کلام نائین و قدس سرهما و کلمات آزیا در مقام تا بحث رو مجدد یک اشاره بکنم. بحث دقیق گروگاه جریان استصحاب کلی قسم ثانی اینجا اگر حل شد استصحاب کلی قسم ثانی جاری، وگرنه در چاهی خواهید افتاد که مرحوم آقای روحانی افتاده و رضا گفته که استصحاب در کلی قسم ثانی مثل فرد مردد جاری نمیشه. خواهد آمد انشاءالله. الحمد لله
من در تبارت ما اصلاح داده میکنم شاره نمیکنیم، الان ما تو عدم حدوث این که طویل قصیر اینا ما میگیم آقا بالاخره حالا این مشکلات همینه که فرد مردد و قائلن تای روحانی اشکالی که اشکال و قائلن اشکالی که در فرد مردد در کلی قائلن میگن آقا جاری نمیشه بالاخره استصحاب کلی، چرا در طهارت ما جاری نکنیم؟ طهارت قبلا نبود، الان هم شک داریم که طهارت حاصل شده یا نه ناتل نشده، یعنی این بگیم سببی مسببی از دیگه بکنیم بگیم آقا سبب در سبب این مبتلا به اشکاله، ولی در مسبب
ما بگیم که طهارت در نجاست جاری بکنیم در عدم طهارت داری جاری میکنیم، فرق میکنه در مردد بودنه عدم طهارت.